از دوره 17 هم به بعد البته برگزار کردیم، شاید مهمترین ویترین نمایشی کشور و همچنین در عرصه خاورمیانه هم به همین شکل.
واخیر آقای خرم شما مطلوب میدونید؟
منظورتون از این جشنواره هست؟
نه نه، این که مثلا هنر انقلاب سینمای ما بیشتر مقاومت باشه و دفاع مقدس، این به نظر شما مطلوبه؟ اینکه ما سینماگرامون به هیچ ژانری نپردازن یا بگن که بله اگه به این ژانر بپردازیم ممکن تو جشنواره مثلا رتبه بیاریم، این مطلوبه به نظرتون؟
به قول آن ظریف، اختیار آمد و مجبور به مجبور شدیم دست و شاید شرایط ما رو به این سمت برد. قطعا نقطه مطلوب نیست، چون ما هنوز هم مفهومی به عنوان سینمای انقلاب رو با یک علامت سوال در جریان تاریخ 43 ساله انقلاب شکوهمنده اسلامی مورد رصد داریم قرار میدیم و میگم کفه مفهومی به نام سینمای مقاومت جای خودش رو در جریان سینمای تراز انقلاب باز کرد و حتی در بسیاری از موارد به جای اون داره تعریف میشه. قطعا مطلوب نیست، اما خب جریان سینما گرانی که حتی امروز هم سینما گران نسل سومی که به قول معروف گفتاری شکل گیریشون اصلا در بطن همین جریان 40 ساله بوده، هم در حوزه تربیت و در حوزه آثاری که دارن تولید میکنن باز هم بیشتر به حوزه سینمای دفاع مقدس و سال امثال مثلا هادی حجازی و با موقعیت مهدی و خدمت شما عرض کنم که آقای مهدویان مثلا با ایستاد در قبار، ماجرای نیمروز، وقتی که نگاه بکنید اینا بیشتر آثاری هستن که شاید در رگه های مفهومی به نام دفاع مقدس بسیار بسیار پررنگتر دارن حرکت میکنن تا آنچه که به عنوان تاریخ انقلاب شمار میده.
خب خیلی ازتون ممنونم آقای خرمی عزیز، براتون روزی موفقیت بکنم.
تمنام بکنم همچنین برای شما دوستان عزیز شنونده
یا عزیز خداحافظ. بعد از کرونا خیلی ها دچار چالش فکری روحی گاهی اوقات وسواس های مختلف شدن. درسته که کرونا هنوز نرفته، اما تقریبا الان تو حال هوای پسا کرونا ایم و هر کسی هم یه تابلو زده دفتر مشاوره و حالا تابلو چیه؟ اصلا تو فضای مجازی پر از این روانشناس نماها گاهی اوقات همونجا میگن داغداغ پولو بده مشاوره بد بدم، حالا چه مشورتی میده؟ من واقعا یه سرچ ساده، یه جستجوی ساده اینترنتی تمام چالش فکری رویتون رو بیسش رو براتون میریزه، شالودش رو براتون میریزه و میگه که اینه و مثلا راهای درمان ابتداییش هم میتونه این باشه. اینا رو آموزش میبینن و میان به مردمی که از همه جا بیخبرن اطلاعاتو میدن و به اسم روانشناس. چطور میشه اینا رو تشخیص داد؟ میخوایم از خانم سمیه فکریان بپرسیم، دبیر محترم انجمن مشاوران ایران. خانم فکریان سلام عرض میکنم.
سلام، صحبتون بخیر آقای آصف.
متشکرم، زنده باشید. خانم فکریان، جولانی که در فضای مجازی داده میشه این روانشناس نماها رو اولا چطور تشخیص بدیم واقعا روانشناس هستن یا نه؟ چون هنوز کروناست خیلی ها ترجیح میدن که این مشاوره رو حضوری نرم بگیرن. تو فضای مجازی هم با روانشناس نماها در واقع مواجه میشن، تشخیص چطور باید باشه؟ از کجا بفهمیم روانشناسن یا نه؟ و اینکه به هر تقدیری هزینه میگیرن دیگه برای مشورت هایی که میدن، مشاوره هایی که میدن، چکار کنیم ما خانم فکریان؟
بله، من قبل از شروع بحث میخوام از تهیه کننده برنامه خوب شما تشکر کنم بابت این حسن انتخاب موضوعی خوبی که داشتن و همینطوری عذرخواهی میکنم بابت صدای گرفته و نامساعدی که دارم که به علت همین دقیقا کرونایی هست که شما در موردش صحبت دارید میکنید که متاسفانه گرفتار شدم. واقعیتش اینه که آقای آصف، ما باید اول یه تعریفی از روانشناس نما داشته باشیم و باید به مردم این اطلاعات رو بدیم که همین اون هر از نظر ما هر فردی که هیچ گونه تخصص و یا دوره آموزشی و تحصیلات آکادمیکی در رشته های مشاوره و روانشناسی نداره، اما داره در حال فضای مجازی و یا در کلینیک متاسفانه در حال ارائه خدمات مشاوره هست و داره به عنوان مشاور یا روانشناس کار میکنه. اینها از نظر ما بیشتر در واقع میشن همون روانشناس نماهایی که بعد مردم ازش اطلاع داشته باشن. ببینید، این افراد فقط و فقط یک فن بیان خوبی دارن و به قول شما اومدن با یه سرچ کوچیک توی اینترنت و گوگل و اینها متوجه شدن که عمده مشکلات مثلا امروز مردم ما میتونه چی باشه و حالا بر اساس نظرات شخصی خودشون و یا تجارب شخصی خودشون میان برای هر کدوم از این در واقع مشکل‌ها راهکاری به فرد ارائه میدن که حالا این راهکارها مطمئنا هیچ گونه مبنای علمی و نظری درستی ممکنه نداشته باشه و خیلی وقتا متاسفانه ما میبینیم که این راهکارها کاملا اشتباه بوده و آسیب‌های جدی به سلامت روان فرد و خانواده در واقع رسیده.
خانم فکریان، ما اگر از این آدم‌ها شماره نظام روانشناسی بخوایم، راحت میشه تشخیص داد که اینا رو نباشه؟
بله، یکی این مورد
قابلیت جعل نداره اون شماره که عددی رو.
دو تا مورد هست. از توی خود سایت نظام که مراجعه بفرمایید، تمام در واقع اون 7000 نفری که از سازمان نظام مجوز ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی دارن در واقع هست، اسامیشون هست.
بله.
و افراد میتونن این مثلا اسم این فرد رو برن توی اون سایت سازمان نظام سرچ کنن و ببینن که آیا این جزء این افراد هست یا نه. یکی این مورد هست که میتونن داشته باشن و یکی هم خب اصلا مدرک فرد رو میشه پرسید. متاسفانه خیلی ها ازشون، از خود همون منشیشون هم که سوال میکنید که مدرک ایشون چی هست، مثلا میگن که مهندسی داره، مثلا میگن مهندسی کامپیوتر داره.
ببین خانم دکتر، من از یه روانشناسی پرسیدم چرا شما روانشناسا اینقدر پول زیاد میگیرید از مراجعینتون؟ حالا منظورم زیاد نه که زیاده ها، به نظر میرسه زیاده، حالا شاید هم نباشه.
چون خدمات بیمه نیست. ببینید اگر شما همین دکترانی که ما الان میریم پیششون برای ویزیت کردن، اونها هم بیمه نباشیم، خیلی هزینه های ما بالا هست.
آره، من اینو سوال کردم ازشون.
بله.
جدای از ساختار بیمه، بگش که ببین وقتی یه بیماری پول خرج میکنه به لحاظ روانی انتظار داره، میگه من این پولو خرج کردم
خوب بشم.
هرچی بیشتر خرج کنم
تلاش میکنم
پس بهتر، یعنی زودتر خوب میشم. یعنی این یه ویژگی روانیه.
بلده.
که طرف وقتی میگه پول داده، مثلا مثل این میمونه که من یه ماشین 1 میلیاردی رو میرم 3 میلیارد میخرم، بعد چون 3 میلیارد دادم و ماشین خریدم دیگه نمیتونم پس بدم، میگم این ماشین چقدر عالیه، مثلا گلگیرش، سپرش، سرعتش، چه میدونم، همه اینا رو میگم خیلی خوبه. میگم آه، یکی از علتایی که ما پول بالا میگیریم اینه که هرچی پول بیشتر بگیری طرف حس میکنه بهتر میشه، یعنی حالش.
توجیه چندان درستی از نظر ما.
ولی یه روانشناس اینو گفتا، یه روانشناس نما نگفت این حرفو.
میدونم. ببینید در اصل اون چیزی که به توی کتاب‌ها و اخلاق حرفه‌ای ما نوشته شده اینه که برای کار مشاوره و روانشناسی باید پول دریافت بشه، اما مبلغش رو اتفاقا اخلاق حرفه‌ای ما میگه با توجه به اون سطح جامعه و اون در واقع اون مقطعی که دارید براشون کار مشاوره انجام بدید انجام بشه. چرا؟ چون همین مبلغ باعث میشه انگیزه فرد بره بالا برای اینکه تلاش بکنه که در واقع توی جهت درستی بیفته و در واقع اون سلامت روانی سریعتر اتفاق.
ممنونم خانم فکریان، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
نمیدونم سر صبحی حالا زبان روزه هستید نیستید، حالا هواتون چجوریه، از خونه اومدید بیرون به طرف محل کار، تو ترافیکی چی کار دارید میکنید، چه حالا هوایی دارید. اما واقع مطلب اینه که توی همچین حال و هوای ماه رمضان که حس و حال آدم قاعدتا باید خوب باشه، اگه یه وقت حس و حالتون خوب نبود، گوش کنید به دعای ماه رمضان، دعای هر روز، اگه دلتون خواست زمزمه کنید و مرور کنید، یه دقایقی حس کنید که نیاز به یه موعظه دارید. اگه حال و هواتون خوب کرد، اون وقت ما رو هم در نظر بیارید. بریم دعای امروز ماه رمضان با هم گوش کنم و یه گفتگوی کوتاه انجام بدیم.
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا مرا در این ماه از توکل کنندگان و از رستگاران نزد خود و از مقربان درگاهت قرار بده، به احسانت ای نهایت همت جویندگان.
خب جناب حجت الاسلام آقای آقا بابا رو خط ارتباطیمون هستن، بهشون سلام میکنیم و تات قبول میگیم. آقای آقا بابا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، صبحتون بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت همه شما بزرگواران. توفیق داریم در ماه مبارک رمضان خیلی مفید و مختصر راجع به یک موضوع ناب اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی و فردی خدمت شما عزیزان مطالبی رو عرض میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشید. گفتیم چیکار بکنیم تا ظرفیت پیدا بکنیم، چیکار بکنیم تا رشد کنیم، چون ما آمدیم به این دنیا عمر کنیم تا رشد کنیم، نه اینکه فقط عمر کنیم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه رو که فرمودن که ما آمدیم به این دنیا زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه اینکه به هر قیمتی شده زندگی کنیم. اما برای کسب ظرفیت و بالا رفتن ظرفیت، گفتیم اول توحیدمون رو قوی کنیم، خداشناسی، دوم داده های خدا رو ببینیم، سوم شکر داده ها، و چهارم خودمون رو هیچ بدونیم. منیت، غرور، اینها رو باید ما زیر پا بذاریم. هر کسی که به تکبر رو آورد خدا او رو خار و ذلیلش کرد، اما کسی که اهل تواضع بود، خاکسار مردم بود، مردمی بود، خودش رو نگرفت، خدا او رو بالا میبره، خدا او رو عزیزش میکنه، خدا او رو به مقامات بالا میرسونه. من حتی در مسائل خانواده باید دقت بکنم، خودم رو هیچ بدونم. متاسفانه یکی از معضلاتی که الان در بعضی از خانواده ها هست اینه که زن و شوهر هر کدومشون خودشون رو محق میدونن، هر کدومشون چه بسا اشتباهات همدیگر رو نمیخوان قبول بکنن، هر کس اشتباه خودش رو. معمولا بنده در دفتر مشاوره که مراجعه داریم، بعضی ها خب مراجعه میکنن راجع مسئله خانواده، میگم قبل از این که حرفتون رو بزنید، مشکلتون رو بگید، هر کدوم از شماها 5 تا 4 تا از اشتباهات خودتون رو بیان بکنید. خانم جدا، آقا هم جدا، بگید واقعا چه اشتباهاتی داشتید، خودتون اقرار کنید به اشتباهات خودتون. متاسفانه بعضیا این رو بر نمیتابن، این همون منیت است، این همون تکبر است. من اگر خودم رو هیچ دونستم ظرفیت پیدا میکنم، اگر خودم رو هیچ دونستم پیشرفت دیگران منو خوشحالم میکنه، این منیت دیگه وجود نداره. این پا گذاشتن روی نفس انسان رو خیلی بالا میبره. این که در داستانها داریم طرف با اسبی حرکت میکرد، رسید به یه رودخانه ای، هرچه به این اسب زد دید این اسب پاشو داخل این آب قرار نمیده. آخر سر شخصی اومد گفت برو از بالا آب رو گلالود کن، آب رو گلالود کرد و اسب از روی رودخانه رد شد. بعدن گفتش که بله، چون عکس خودش رو در آب میدید پاشو رو عکس خودش یا رو خودش نمیگذاشت، آب رو گلالود کردی از روی آب رد شد. دقیقا همینه، من باید تو زندگیم این گونه باشم، تو زندگیم باید این منیت رو باید ذبحش کنم، از بین ببرم، و اینجاست که ما میگیم نماز این اثر تربیتی رو داره. پیشانی بر سجده ساییدن، بر خاک ساییدن، این اثر تربیتی رو داره که انشالله از موارد بعد در روزهای بعد در خدمت شما خواهم.
ممنونم آقای آقا بابا، امیدوارم که در کلام شما مثل همیشه اون جاذبه نبوی انقدر قدرتمند باشه که اون چه میفرمایید در مردم اثر کنه و به شکل یک موعظه کم کم ذره ذره و هر روز بتونه تبدیل بشه به یک رفتار تربیتی.
انشاءالله انشاءالله خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما. خب استاندار محترم استان آذربایجان غربی جناب آقای محمد صادق معتمدیان رو خط ارتباطیمون هستن. به آقای معتمدیان سلام گرم میکنم و درود فراوان میفرستم. آقای معتمدیان خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی بهتر
شنونده
و عزیز
و شما محبت دارید. آقای معتمدیان بفرمایید از مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که در این استان صورت دادید گزارشی به مردم ارائه بشه در این زمینه خواهش میکنم. خوشحال میشیم بشنویم.
خب همونطور که مردم عزیزمون مستحضر هستن، سال گذشته توسط مقام اعظم رهبری به عنوان مانع‌زدایی و حمایت از تولید مطرح بود. در همین راستا ما طراحی کردیم یک روز از هفته رو تخصیص دادیم به صنعت و حمایت از صنعت و مانع‌زدایی. یک شنبه ها کاملا در اختیار بخش صنعت و تولید بودیم که با سازماندهی که انجام گرفته بود در واحدهای تولیدی حضور پیدا میکردیم، بازدید میدانی و جلسات ستاد تحصیل رفع موانع هم در محیط برگزار میشد در صورت لازم زمانبندی مشخص برای حل مشکلات واحدهای تولیدی. خب این روند هم در سال جاری ادامه پیدا میکنه با توجه به برنامه‌ای که دولت در قالب لایحه 1401 داده که رشد اقتصادی 8% هست. ما برنامه ریزی کردیم، بحمدالله اسکان از ظرفیت های خوبی جهت رشد اقتصادی برخوردار است، هم در بخش کشاورزی، هم در بخش گردشگری، هم در بخش معادن به خصوص. و ما هم حقیقتا اولویت رو بر در واقع توسعه بخش معادن گذاشتیم، هم در بخش مطالعات و اکتشافات. تفاهم‌نامه خیلی خوبی با ایمیدرو به عنوان بزرگترین در واقع شرکت دولتی توسعه‌گرا در واقع منعقد شده که انشالله بتونیم با مطالعات ژئوفیزیک هوایی که انجام بگیره یک مطالعه دقیقی رو پهنه‌های استان داشته باشیم. استخراج و بهره برداری از معادن، رفع موانعی که در واقع در بخش توسعه معادن بود از موضوعاتی بود که سال گذشته با همکاری بسیار خوبی که با مجموعه منابع طبیعی کشور و سازمان محیط زیست انجام گرفت زمینه رو فراهم کردیم که انشالله یک جهش خوبی رو ما در جهت در واقع تحقق رشد اقتصادی داشته باشیم. ما همونطوری که مستحضرید 8% به عنوان در واقع میزان رشد اقتصادی کشور مطرح شده. در استان ما بخش معدن در واقع 9% در نظر گرفته که نشان از پیشران بودن این بخش است. ظرفیت های بسیار خوبی که انشالله هم در بحث فراوری محصولات معدنی در استان انجام میگیره در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ مقام اعظم رهبری، جلوگیری از خاک فروشی است که ما با برنامه‌ریزی که انجام گرفته انشالله علاوه بر مطالعات و اکتشاف استخراج و بهره برداری فراوری محصولات معدنی در استان رو خواهیم داشت. خب مستحضرید که ما بیش از 50 نوع مواد معدنی در استان شناسایی شده، عمدتا پلی‌متال است، فلزی هست، بیش از 30% از طلای کشور در معادن استان آذربایجان غربی در شهرستان تکاب داره تولید میشه. خوشبختانه خب در سایر مناطق استان همین ظرفیت ها هست که امیدواریم ان شاء الله با مجموعه برنامه‌هایی که دولت تدوین دیده و حضور سرمایه‌گذاران عزیز در بخش‌های مختلف ان شاء الله ما در یکی دو ماه آینده برنامه مفصلی رو به عنوان معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان ان شاء الله خواهیم داشت که بتونیم با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی،
بله،
بخش دولتی و هولدینگ های حاکمیتی که در کشور در روز اقتصادی فعال هستن بتونیم جهش قابل توجهی رو در رشد اقتصادی استان که انشالله هم در بحث اشتغال و هم در بحث ارزش افزوده و ایجاد درآمد در استان خواهد داشت انشالله داشته باشه. همینطور خوب مستحضرید ما دوران سختی رو در آذربایجان غربی به دلیل شرایط جنگی و ناامنی هایی که در گذشته بوده داشتیم. الحمدلله خوب امروز استان آذربایجان غربی یکی از استان‌های امن است که به برکت حضور نیروهای مسلح سپاه پاسداران عزیز، مرزبانی، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی ما شرایط در واقع سرمایه‌گذاری رو در قالب انشالله حضور سرمایه‌گذاران فراهم کرده که انشالله یکی از دغدغه‌های مهم کشور که در واقع توسعه بخش اقتصادی و رشد اقتصادی و رونق اقتصادی است انشالله در سال 1401 با توجه به نامگذاری هم که مقام اعظم رهبری داشتن تولید دانش بنان و اشتغال آفرین انشاءالله داشته باشیم.
بله.
همونطور که مستحضر خوب در بخش خدمات و گردشگری هم ظرفیت های بسیار خوبی در استان ما هست. حدود 1700 اثر ملی به سطح رسیده، 4 اثر جهانی به سطح یونسکو رسیده. در کلیسا در چالدوران پارک ملی دریاچه ارومیه به عنوان یکی از جاذبه های بزرگ طبیعی که به سطح یونسکو و سازمان ملل رسیده، تخت سلیمان هر شود که در شهرستان سکاب و تپه حسنلو هم که در شهرستان نقده هست و همینطور جاذبه های طبیعی و اقلیم متنوعی که هست جهت استفاده جناب‌عالی و مردم عزیز باید عرض کنم از 13 نوع اقلیم آب و هوایی که در کشور وجود داره 10 نوع اقلیم آب و هوایی در استان آذربایجان غربی وجود داره. خب این طبیعتا زمینه توسعه بخش گردشگری رو هم در استان فراهم کرده با توجه به امنیت بسیار خوبی که در استان وجود داره. انشالله امیدوار هستیم که در این بخش هم بتونیم در واقع توسعه قابل توجهی رو با سرمایه گذاری هایی که در زیرساخت های گردشگری استان انجام میگیره و توسعه توریست درمانی که از ظرفیت های خوب استان هست با توجه به بالا بودن هزینه های درمانی در کشورهای همجوار بریم این بخش هم انشاءالله رونقی داشته باشه. یکی از در واقع سرفصل‌های اصلی ما در رشد اقتصادی هم همین توسعه بخش خدمات و گردشگری است. اما بخش مرز خب مستحضرید که تنها استان هستیم که با 3 کشور مرز مشترک داریم با عراق، آذربایجان و تنها استانی که مرز مشترک با ترکیه در آذربایجان غربی است که انشاءالله در بحث تجارت بین الملل توسعه بازار شاهو و از شرط رونق انشالله تجارت و بین الملل برنامه های
دارد سابقه
مرزا انشالله از اولویت های دولت 13 هم و به خیلی جد سال جاری انشالله خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای معتمدی، میدونم که حرف خیلی دارید در این زمینه چون به حال استان آذربایجان غربی از استانهای پیشرو در تولید هست. امیدوارم که نکته‌ای که درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی فرمودید انقدر تولید در این استان با توجه به هم مرز بودنش با کشورهای مختلف بتونه به صرفه باشه که خود به خود میگن هر جا ارزش افزوده باشه سرمایه خود به خود خودش میره، نیازی نیست دعوتش کنی. امیدوارم که اینجوری باشه و بخش خصوصی به این حوزه ورود کنه. خیلی ازتون ممنونم آقای معتمدیان عزیز و حتما توی برنامه موسع‌تر و مفصل‌تر ایشالا گزارش بیشتر از شما خواهیم گرفت. خداحافظ.
خدا
نگهدار. خب هموطنان عزیز و ارجمند، به دقایق پایانی برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو رسیدیم. من یه بار دیگه در پایان برنامه امروز همونطور که ابتدای برنامه هم گرامی داشتم روز دندان پزشک رو گرامی میدارم و امیدوارم که دندان پزشکی هم به تعرفه های بیمه اضافه بشه و چالش ها و مشکلات مردم هم در این زمینه برطرف. خیلی ازتون ممنونم و خدا نگهدار، انشالله تا فردا.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک و اجعلنی فیه من الفائزین لدیک و اجعلنی فیه من المقربین الیک بإحسانک یا غایت الطالبین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. همین که وارد دایره ایمان میشیم، وارد حوزه به نام حوزه ربوبیت حضرت حق هم شدیم، یعنی با ایمان آوردن و اقرار قلبی به این که خدای واحد و احدی هست برای عالم که تدبیر کننده اون رو عالم هم اوست و او از همه عالم در واقع آفریده اوست و او از همه عالم هم آگاه تره، به معنی که اصلا علم منشأ و مبتداش از اوست، هر کسی علمی داره از او داره و در کنار او از همه هم مهربانتر هست، یعنی باز مهربانی هم منبع و مأخذش اوست، او مهربانی مطلقه، او خود مهربانی است، همه مهربانی خداست. خب با این حساب وقت میگیم که ما وقتی میگیم ایمان آوردیم یعنی که ما اعتقاد داریم یه همچین خالقی و یه همچین مدبری هستی داره، بنابراین اگر که دستور دستش بدیم حتما بهترین نتیجه برامون حاصل میشه نسبت به جایی که خودمون میخوایم حرکت کنیم. نکته مهم دیگری این هستش که به ضعف خودمون و نقص خودمون برای رسیدن به نتایجی که دنبالشون هستیم اعتراف بکنیم و آگاهی پیدا بکنیم در واقع، یعنی که بدونیم که آقا جان اساسا مگه انسان حتی به جهت مادی، حتی در حوزه فقط مثلا فرض کنید که این وجهی که عالم ماده هستش دیگه، اون عالم معنا که لایه‌های بسیار بسیار متعددی داره و محدودیت دیگه اساسا در معنا معنا نداره و مفهومی نداره، اون که جای خود تو همین وجه مادی عالم هم، تو این پایین ترین درجه عالم که میشود عالم ماده و برای همین بهش میگن دنیا، یعنی پست‌ترین و پایین ترین، که محدودیت داره به حسب اینکه درگیر ماده هست محدودیت داره، تو همین هم ما انقدر ضعیف و انقدر حقیر و انقدر فقیر و دست خالی هستیم که به راحت